أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث از تنبیه هفتم بشیم، استدراکی از بحث های گذشته بکنم راجع به نهی کراهتی از صرف الوجود، نهی کراهتی از یک حسه‌ای از عبادت که امر به صرف الوجود آن شدیم، مثل نهی کراهتی از صلات در حمام با اینکه امر به صرف الوجود آن شدیم، در بحوث جلد 3 صفحه 81 مطلبی گفتند که به نظر ما خالی از اهمیت نیست، ولذا اون رو عرض کنیم. ایشان فرمودن که ظاهر نهی از صلات در حمام اینه که این نهی مولویست نه ارشادی، ولذا حمل این نهی بر ارشاد به قلت ثواب خلاف ظاهر، و ظاهر این نهی نهی مولوی از مقید هست که از صلات و فی الحمامه، ولذا حمل آن بر نهی مولوی از خصوصیت کون و صلات فی الحمام خلاف ظاهره. ولی اگر ما این خلاف ظاهر را مرتکب بشیم مشکل حله، اجتماع حب و بغض بر شیء واحد نشده، طبیعت صلات محبوبه، خصوصیت کون و صلات فی الحمام مبغوضه، یعنی این وصفش مبغوضه، این مشکلی ندارد که وصف مبغوض باشد ذات موصوف محبوب باشد، مثل قرائت محبوب است، وصف جهریت در قرائت برای زنان مبغوض است، اصلا ترکیب انضمامی است به نظر عرف. و ترکیب هم انضمامی نباشد، مهم این است که تعدد عنوان هست، عنوان وصف با عنوان ذات موصوف دو عنوان هستند. ولی این خلاف ظاهره که ما لا تسلف الحمام رو بگیم نهی خورده است به وصف این صلات که کونها فی الحمام هست، پس ما به ظهور عرض میکنیم میگیم نهی مولوی خورده است به خود صلات فی الحمام. ظهور سوم این خطاب لا تسلف الحمام این بود که این متعلق نهی مبغوض مولاست، ولو مبغوض کراهتی، ولی چون مبغوض بودن صلات فی الحمام ولو به بغض کراهتی با این که او مصداق محبوب باشد سازگار نیست، و لازمه این ظهور سوم بطلان صلات فی الحمام هست، و این خلاف اون چیزی که در فقه ثابت شده است که صلات فی الحمام صحیح است، ولذا ما باید از یکی از این ظهورها رفعیت کنیم. قدر متیقن رفعیت از ظهور سوم هست، چون قدر متیقن این است که صلات فی الحمام مبغوض مولانی است. نهی رو ارشاد به قلت ثواب بگیریم، باز همین نتیجه رو داره. نهی رو مولوی بگیریم ولی بگیم متعلقش خصوصیت کون و صلات فی الحمامه، باز همین نتیجه رو داره که خود صلات فی الحمام مبغوض نیست. نهی مولویه از صلات فی الحمام بگیریم ولی بگیم این نهی ناشی از مبغوضیت صلات فی الحمام نیست، ناشی از مفسده آن است، این هم نتیجهش این میشه که صلات فی الحمام مبغوض نیست. ولی اگر ما بیاییم بگیم این نهی مولوی است از صلات فی الحمام و ناشی از مفسده صلات فی الحمام هست، تحفظ کردیم بر ظهور نهی در مولویت و ظهور این نهی مولوی در این که متعلقان صلات فی الحمام است و ما وجهی ندارد از این ظهور رفعیت کنیم. هم کنیم این نهی را بر نهی ارشادی چرا؟ یا هم کنیم این نهی را بر این که متعلقش خصوصیت کون و صلات فی الحمام است چرا؟ چرا از این ظهورها رفعیت کنیم؟ قدر متعقن این است که این صلات فی الحمام مبغوض نیست ولی ظهور نهی در مولویت رو باید حفظ کنیم، ظهور این که این نهی به خود صلات فی الحمام خورده رو حفظ میکنیم، میگیم متعلقش مبغوض نیست ولو مفسده دارد. نتیجه این میشه که مکلف وقتی نهی مولوی دارد از صلات فی الحمام به خاطر مفسده غیر لزومیه آن. اگر مندوه دارد میرود سراغ صلات در غیر حمام تا این نهی کراهتی امتثال بشود. این محصل فرمایش بحوث هست. به نظر ما این فرمایش ایراد داره. اولا ظاهر نهی در عبادات و معاملات مولویت نیست، ارشادیته. نهی از معاملات ظهورش در ارشاد به فساد و نهی از عبادات هم ظهورش در ارشاد به فساد هست، یا به تعبیر دیگر ظهورش در ارشاد به ممنوعیت وضعیه این عبادت است. لا تصوم فی السفر، نه اینکه صوم در سفر حرام مولوی است، نه خیر، ممنوع وضعی است، یعنی امر ندارد، باطل است. پس لا تصل فی الحمام اصلا ظهور در نهی مولوی ندارد، ظهورش در ارشاد است به این که صلات فی الحمام ممنوع است. وضعاً قرینه داریم بر این که این نهی نهی کراهتی است، پس میگوییم این نماز در حمام که ظهورش این بود که نهیش ارشاد به ممنوع بودن آن هست، از این ظهور رفعیت میکنیم، میگیم ارشاد است به مرجوح بودن آن. کجا این نهی از صلات فی الحمام ظهور در نهی مولوی دارد؟ یعنی نهی تکلیفی. ما در صوم یوم عاشورا به خاطر لا تصوم یوم عاشورا نگفتیم که این کاشف است از مبغوضیت صوم یوم عاشورا، به خاطر روایات دیگری بود که میگفت ان كنت شامتا لآل الرسول فصم فی یوم عاشورا. نه به خاطر اینکه صرفا یک دلیل میگفت لا تصم فی یوم عاشورا. پس اشکال اول این است که نهی از صلات فی الحمام اساسا ظهور در مولویت ندارد. بله ظهور اطلاقیش در ارشاد به بطلان است، ولی قرینه بر خلاف این ظهور پیدا کردیم میگیم ارشاد میشود به مرجوح بودن این فعل. ثانیاً نهی مولوی که شما فرمودید در صلات فی الحمام میگوییم ناشی است از مفسده آن، ولی مبغوض نیست، چون دلیل داریم که صلات فی الحمام صحیح است. چه اشکالی دارد صلات فی الحمام اصلا مبغوض کراهتی باشد؟ در این حال این نماز صحیح است. شما خودتان هم پذیرفتید که لزوماً امر به یک جامع به این معنا نیست که این جامع محبوب مطلق مولاست. ظهور خطاب این را میگوید. ما هم عرض کردیم ممکن است امر کند مولا به یک جامعی لا به شرط یک فردش مبتلا باشد به مانع از محبوبیت، اون فرد محبوب بالفعل نباشد، مبغوض کراهتی باشد، معنون به عنوان وسوسه باشد مثلا. ولیکن همین فرد که مبتلا به مانع هست از محبوب بودن، چون مبغوض کراهتی است، میتواند وافی به اون ملاک جامع باشد که اون جامع محبوب مولاست. بله اون جامع با اینکه لابشرط متعلق امر است، اما محبوب بودنش لابشرط نیست که حتی این فرد را هم بگوییم محبوب است. نه جامعه لابشت متعلق امر است، چون جامعه لابشت وافی به ملاک است، حتی این فرد مبتلا به بغض کراهتی. ولیکن چون این فرد مبغوض کراهتی است، خب به این فرد سرایت نکرده، خب به فعلی ما دلیل نداریم که حتما باید هر فردی از افراد واجب صرف الوجودی محبوب بالفعل باشد. ایشان هم گفتن ظاهر خطاب امر این هست، و الا قبول دارن که مقوم امر این نیست که متعلقش محبوب علاوه مطلق باشد. اون ایشان تصریح کرد. شما چطور رفعیت کردید از ظهور خطاب نهی در مبغوضیت صلات فی الحمام؟ منحصر نیست که ما بگیم این صلات فی الحمام مبغوض نیست. ممکن است این صلات فی الحمام مبغوض کراهتی باشد، در این حال چون این فرد وافی به ملاک اون جامع نماز است، و لذا امر به نماز مقید نشده است به صلات فی غیر الحمام. این هم محتمل است. این در جایی است که امر به صرف الوجودی تعلق بگیرد که یک حصه آن مبغوض کراهتی باشد. اما اگر عملا تمام حصه های اون متعلق امر مبغوض کراهتی باشند، مثل اینکه شخصی وسواس هست، هرچه نماز میخونه وسوسه گری میکنه که یک بار دیگه بخونم، کارش شده همین، که روایت میگه و ایو عقل له و هو یطیع الشیطان، که ظاهرش اینه که مکروه هست اگر حرام نباشد، که مشهور میگوین حرام است، ولی وجهی ما نمیبینیم که بگوییم حرام هست. مطیع شیطان بودن مطلقا حرام نیست. درست است که شیطان انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، ولی حالا دلیل نمیشه که حتما منحصرا امر کند به حرام، امر به مکروه هم میکند. مکروه هم یک سوء غیر لزومی هست. به هر حال مسلم شیطان اکتفاء به دعوت به محرمات نمی کنه، لااقل اولیاء الله را که به این زودی نمیشه اونها رو فریب داد به سراغ محرمات برد، ابتدا دعوت میکنه به مکروهات، شبهات. شیخ انصاری رو دعوت میکنه که از این سهم امام بردار که خانوادت نان خشک نخورند، روغنی بخر که با روغن غذا بخورند. شیطان دعوت میکنه به ارتکاب مکروهات و شبهات. پس اطاعت و شیطان لزوماً به معنای ارتکاب حرام نیست، ولی ارتکاب مکروه است. این که ما بگیم نه این ارشاد است به کم عقلی وسواس. کم عقلی هم که نه مکروه است نه حرام است. العقل هبه والادب مکتبه. اونی که کم عقله گناهش چیه دیگه، خدا او رو کم عقل آفریده. نه این خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که این مکروهه، این کار را نکند. نه این که ارشاد است به این که این کم عقلی است. خب این آقا مکروه اعتنا به وسوسه بکنه. امروز هم که دچار وسوسه شده مکروه اعتنا به وسوسه بکنه. ولیکن باز دو مرتبه نمازش رو اعاده کرد. وسوسه داره که قرائتم درسته درست نیست. وقت گذشت، بعد از وقت یکی بهش گفت که استثناءً امروز کار خوبی کردی، عرفاً میگویم کار خوبی کردی نمازتو دوباره خوندی. چرا؟ من که اون نماز اولی که خوندی یاد رفته بود وضو بگیری، یا اصلا قبل از وقت بود. خب سوال، این نمازی که این آقای وسواس خون، نماز اولش که باطل بود، بی وضو بود، قبل از وقت بود، این نماز دومش هم معنون به عنوان وسوسه بود و مندوهی هم نداشت این شخص که بگیم می توانست برود سراغ نماز بی وسوسه. او تا آخر وقت هر چه میخواست نمازش رو اعاده بکنه معنون به عنوان وسوسه میشد. اینجا مشکل کار. ما اگه دلیل داشتیم که این نماز صحیحه یه جوری توجیه میکردیم، میگفتیم خب اینجا این نهی مولوی کراهتی از اعتناب وسوسه ناشی از مبغوضیت فعل نیست، ناشی از مفسده فعله، و چون ناشی از مفسده فعله مقاومت نمی کنه در مقابل امر به صرف الوجود نماز. ولی اینو که دلیل نداریم، ولذا مقتضای اطلاق نهی کراهتی از اعتراب وسوسه اینه که این نمازش دیگه امر نداره. اون نماز اول بی وضو بود، هیچ. این نماز دوم هم امر ندارد، نهی کراهتی دارد از اعتناء به وسوسه. تازه مشهور میگن نهی تحریمی دارد، ولذا لااقل احتیاط واجب این است که این شخص بعداً نمازش رو قضا کنه. اون نمازی که ناشی از وسوسه خونده، اون به درد نمیخوره. حالا در تکرار ذکر و قرائت قرآن در نماز از روی وسوسه صحابه گفته یشکل الصحه. آقای خویی فرمودن چرا یشکل الصحه؟ الاغوا الصحه. او جهتش اینه که ایشون میگن درسته که این امر نداره تکرار این ذکر که از روی وسوسه است، ولیکن تکلم مبتل صلات منصرف است از ذکر، ولو ذکری که امر ندارد، ولو ذکری که نهی دارد، ولو ذکری که نهی تحریمی دارد. ذکر محرم، دعای محرم، قرائت محرمه قرآن، اینها دلیل من تکلم عاد از صلات از اون منصرف است. حالا اون بحث دیگری است که فرمایش آخوی فرمایش متینی است، ولی ما فرض کردیم که این آقا اون فعل اولش باطل بوده و این فعل ناشی از وسوسه میخواد مصداق امتثال واجب باشه، این مشکل داره چون مندوهی که نداره که. اطاعت شیطان نهی ازش ابا از تخصیص داره، مثل اون پدری میشه که با پسرش دعواش شد، این پسر بی ادب و زورگو بود، پدر رو از مرکب پیاده کرد، خودش سوار مرکب شد. هی هم میگفت که شیطون میگه پیادهشم کتکت بزنم، به باباش میگه، بابا هم گفت پسر گوش به حرف شیطون نده، خوب نیست. مدتی گذشت، دل این پسر رحم اومد، گفت بابا شیطون میگه پیادهشم تو رو سوار کنم. گفت بابا جون اینجا گوش به حرف شیطون بده، این عرفی نیست. گوش به حرف شیطون ندادن یه چیزی نیست که تخصیص بردار باشه، الا در اینجا گوش به حرف شیطون بده، ابا از تخصیص داره. برفردم ابا از تخصیص نباشه، خب کلامی که تعارض میکنن دلیل نهی از اعتناب وسوسه با امر به صرف الوجود صلات در حق این شخص که منجز نیست، چون این شخص تا داخل وقت است که نمیداند که نماز باطل خونده است، اون نماز اولش باطل است. بله. خب از این بحث بگذاریم، وارد تنبیه هفتم بشیم. صاحب کفایه فرموده که بحث اجتماع امر و نهی در جایی است که احراز کنیم ملاک امر و نهی را در مجمع. که بنابر جواز اجتماع هر دو حکم فعلی است، بنابر امتناع اجتماع حکم تابع اون اول ملاکین هست، ولیکن همون از اول ملاکین رو هم اگر انجام بدیم صحیح میشه عملمون، چون وافی به ملاک هست. دفن میت در مکان مخصوص صحیحه، چون اگر اجتماع امر و نهی اینجا مطرح بشه امتناعی هم بشه، یعنی ملاک دارد این دفع، ولو نهی از غصب ثابت است به خاطر که ملاک حرمت غصب اقواست، اما ملاک دفع هم استیفا می شود و چون توسلی است مشکل قصد قربت هم پیش نمی آید. بله اگر واجب واجب عبادی باشد فقط جاهل قاصر عملش صحیح است، عالم عامد و جاهل مقصر مشکل ملاک ندارن، مشکل قصد قربت پیدا می کنند. حالا اگر ملاک برای امر و نهی در مورد اجتماع نباشد، اون اصلا وارد بحث اجتماع امر و نهی نمیشه، وارد بحث تعارض میشه. قبل از این که فرمایش صاحب کفایه رو دنبال کنیم، ما این سؤال رو میکنیم از صاحب کفایه که آقا نزاع در جواز اجتماع امری رو چرا مبتنی میکنید بر احراز ملاک امر و نهی در مورد اجتماع؟ این وجهش چیه؟ خب ما اگه جوازی شدیم اطلاق امر و نهی در مورد اجتماع مشکلی ندارد، از اطلاق این دو کشف ملاک میکنیم. اگه هم امتناعی شدیم خب میگیم امر و نهی در اینجا نمیتواند جمع بشود و خطاب نهی به عنوان ثانوی مقدم است، مثل نهی از غصب. ما هم احراز ملاک در مورد اجتماع برای امر نکردیم، عمل باطل است. چه اصراری هست که ما بگیم نه بحث اجتماع در جایی است که احراز کنیم ملاک امر و نهی را؟ میخواهید شما اون فتوای مشهور رو درست کنید که امتناعی هستند ولی در این حال اتیان به اون فرد حرام را مجزی از واجب میدانند، حداقل در فرد جهل قصوری در عبادات؟ خب برای تصحیح فتوای مشهور که لزومی نداره که ما بعض اصولی رو محدود کنیم، بگیم بحث اصولی اجتماع امر و نهی منحصر است به جایی که هم امر ملاک داشته باشد در مورد اجتماع هم نه، همچون لزومی ندارد. فوقش شما بحث رو مطلق طرح کنید برای تصحیح اون عمل در مورد اجتماع شرط بگذارید، اونجا شرط بگذارید، بگید ما که امتناعی هستیم عمل در مورد اجتماع را در فرضی صحیح میدانیم که احراز کنیم ملاک امر را، نه اینکه از اول محدود کنید بحث اصولی را. بگید بحث از اجتماع امر و نهی جوازن او امتناعن مختص است به جایی که هم امر ملاک داشته باشد هم نه. این چه وجهی دارد؟ و بعد در مقام اثبات میگید اول برو احراز کن ملاک امر و نهی را، بعد بیا بحث کن از جواز اجتماع و امتناع اجتماع. در صل ولا تخسف باید احراز کنی که این صلات در مکان مقصود هم ملاک دارد برای امر، هم ملاک دارد برای نهی. اینو باید احراز کنی از خارج تا بعد بحث کنی که آیا اجتماع امر و نهی جائز است یا جائز نیست. چه لزومی دارد آقا؟ ما که جواز اجتماع امر و نهی میگیم از حیث اینکه تضاد هست بین امر و نهی یا تضاد نیست. این اشکال شما شبیه اشکال منتقل اصوله که میگن اصلا راجع به این که عقاب اخروی صحیح هست یا صحیح نیست نباید ما نظر بدیم، چون ما چه میدانیم خدا برای چه عقاب میکند در آخرت؟ اصلا عقاب اخروی رو زیر سوال میبره، به ما ربطی نداره این بحثا. ما میخواییم ببینیم صحیح هست عقلا، ظلم هست عقاب اخروی یا ظلم نیست. اینجا هم ما میخواییم همین رو بفهمیم. حالا خدا کارش رو حکمته، به چه خاطر این کارو کرده بحث دیگه ایه. ما اینجا میخواییم ببینیم آیا ممکن است اجتماع امر و نهی یا نه. جوازی میگه ممکن است، امتناعی میگه ممکن نیست. بله خدا که امر و نهی میکنه در مورد اجتماع بنابر قول به جواز باید حتما ملاک داشته باشه تا امر و نهی بکنه، ربطی به بحث ما نداره. ما میخواییم اینیم امر و نهی تضاد دارن با تعدد عنوان یا تضاد ندارن. قائل به جواز میگه تضاد ندارن، اما خدا هم عام کنه هم نهی کنه، طبعا باید حکمتی این رو اقتضا کنه. بحث دیگه یه او
اقتضای مرحب داره در صورت حدود مقتضی به حکمه با مانع تضاد روبرو هستن یا نیستن؟
آقا لزومی نداره اینجور، بس ما میگیم این تضاد داره هم رو نهی در مورد اجتماع با تعدد عنوان یا تضاد نداره.
ولو در فرد همه مقتضی
اونی که جوازی میگه تضاد ندارد. بله اگر مقتضی نبود خدا امر و نهی با هم نمی کند ولو جوازی بشویم، اما اطلاق امر و نهی وقتی میگه من ما هستیم و تضادی هم بینشون نیست، به اطلاقشون عقل میکنیم دیگه، لازم نیست که از خارج راز ملاک بکنیم. بله برای تصحیح اون عمله مورد اجتماع امر و نهی بریم دنبال احراز ملاک، بحث دیگری است. ما اون بحث دیگری است توضیح میدم. اگه از خارج بفهمید که هر دو ملاک ندارد، یعنی علم اجمالی پیدا میکنید به کذب عهد الخطابین، اون ربطی به بحث جواز عقلی اجتماع هم رو نهی ندارد. اون علم اجمالی است از خارج به انتفاع عهد الحکمین لانتفاع الملاک، ربطی به این بحث ما ندارد. عرض میکنم ظاهرا صاحب کفایه دنبال تصحیح فتوای مشهور بوده به صحت عمل در مورد اجتماع و خودش هم معتقده که از راه ملاک میشه اون عمل رو تصحیح کرد، و اگر عمل عبادیست قصد غربت در جاهل قاصرشون متمشی میشود و ملاک هم هست، عمل را تصحیح میکنن. با این دید بحث رو مطرح میکنه، یعنی بحثش جهت داره و این اشتباهه. ما برای تصحیح عمل در مورد اجتماع از راه کشف ملاک پیش بیاییم بحث دیگریست. جوازی هم چه بسا نیاز بکنه پیدا کند به این بحث. مثلا در درسنامه اصول جلد 7 صفحه 478 با اینکه ایشون جوازی هستن سل لا تخصب، ایشون قائل به جواز اجتماع هم را نیند، هم با تعدد عنوان هم با وحدت عنوان، اگر یکی امر به صرف الوجود است مثل سله و دیگری نهی از حسه است مثل لا تسله فلما، ولی خب گاهی مجبورن از راه ملاک پیش بیان. چطور؟ اگر مندوهه نباشد. خوب دقت کنید، ما متمکن از فرد مباح نباشیم، متمکن از صلات در مکان مباح نباشه. خب میگن دیگه نمیتونه امر به صلات فعلی بشه، چون تکلیف غیر مردون میشه، هم بگن صل هم بگن لا تخصم. اگر واجب اهمه او فعلی میشه، حرمت قصد صلاتی برداشته میشه، ولی اگر واجب اهم نباشه وجوب صلات برداشته میشه. ولیکن ایشون میگن من که جوازی هستم در موارد مندوهه با اطلاق امر ملاک رو کشف کردم، عرفی نیست بگم در موارد مندوهه این نماز در مکان مقصود ملاک دارد، چون اطلاق صله رو من قبول دارم، ولی در موارد عدم المندوهه این صلات در مکان مقصود ملاک ندارد. اونجایی که میتونیم نماز در مکان مباح بخونیم این نماز در مکان مقصود ملاک داره و صحیحه، اگه نتونیم نماز در مکان مباح بخونیم این نماز در مکان مقصود ملاک نداره و باطلی است، عرفی نیست. خب میبینید ایشون جوازیه ولی در این حال از راه ملاک خواسته این نماز در مکان محصور رو درست کنه. خب امر ترتبی هم میگه میتونه داشته باشه، این کن تترتک با جامع القصد تسله. ولی اگر کسی گفت امر ترتبی اقلائی نیست، ایشون میگه از راه کشف ملاک ما این نماز در مکان محصور رو تصحیح میکنیم. این قلت قصد قربت نمیتونه بکنه این شخص، ایشون در جواب میگن اگر قصد حرام اهم باشه بله قصد قربت نمیتونه بکنه، چون قصد حرام اهم، این نماز در این مکان مخصوص هم که مستاق قصده حرام فعلیست، مبعد عن المولاس لا یسته المقربیه. البته این اشکال فقط در واجب عبادی پیش میاد، واجب توسلی که از راه ملاک تصحیح میشود، ولی اگر این قصد حرام اهم نبود، حرام مساوی بود، ملاک قصد با ملاک نماز مساوی بود، وجوب صلات ساقط میشه، حرمت این قصد صلاتی هم ساقط میشه، چون ملاکاشون مساوی هم دیگه، ترجیح بلا مرجع میشه. بعد ایشون فرموده قصد قربت هم میتونیم بکنیم. من فرار میکنم از قصد حرام، میام سراغ این قصد حلال، قصد صلاتی حلال شد دیگه، چون ملاکش تساوی پیدا کرد با ملاک نماز. این قصد حلالی که ملاک نماز هم در او هست، خودش یعنی قصد قربت، که من از قصد حرام فرار کنم بیام سراغ قصد صلاتی که حلاله و ملاک نماز در او هست، همین یعنی قصد قربت. خب میبینید قائل به جواز اجتماع امر و نهی هم گاهی برای تصحیح عمل میره سراغ ملاک. پس جناب صاحب کفایه بحث تصحیح عمل از راه ملاک یه بحث دیگریست، امتناعی هم میتونه سراغ آن بره، جوازی هم میتونه سراغ آن بره. چرا بحث جواز و امتناع رو مربوط میکنید به بحث احراز ملاک در مورد اجتماع؟ این درست نیست. حالا راجع به این مطلب درسنامه، ما البته ایراد داریم، به صاحب کفایه هم ایراد داریم، میگیم اگر امر به نماز ساقط شد یا به خاطر امتناع یا به خاطر این که مندوحه نیست، ولو ما قائل به جواز اجتماع امر رو بشیم، از کجا این نماز در مکان مخصوص ملاک داره؟ از کجا؟ شاید این نماز در مکان مغصوب در موارد عدم المندوحه وافی به ملاک ملزم نباشد، چون امتثال امر نیست، یا به خاطر اینکه امتناعی هستیم امتثال امر نیست، یا جوازی هم باشیم مثل درسنامه اصول مندوحه چون نداره امر ساقط شده، دیگه امر به نماز نداریم. این نماز در مکان مغصوب امتثال امر نیست، شاید امتثال امر دخیل باشه در استیفاء ملاک نماز. از کجا میگید این نماز ملاک داره؟ بقیه مطالب رو انشاءالله روز چهارشنبه عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.